بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصل که بحث جدیدی است، مرحوم آیا آخوند قدس سره در عنوان محل بحث این عبارت رو به کار میبرند که النهی عن الشیء هل یقتضی فساده ام لا. اگر نهی متعلق بشود به یک چیزی، آیا تعلق نهی اقتضا می کند فساد اون چیز را یا نه؟ خب با اینکه کلمه شیء اطلاق دارد، نهی متعلق به مثل شرب خمر را هم کلمه شیء میگیرد، اما ذیل که میفرماید هل یقتضی فساده ام لا، این قرینه می شود بر این که مقصود از این شیء منهی عن شیء است که دو حالت می تواند داشته باشد: گاهی اتصاف به صحت پیدا بکنه و گاهی اتصاف به فساد داشته باشد، و این محدود می کند به منهی عنهایی که قابل عروض این دو حالت باشند. لذا نهی متعلق به شرب خمر، نهی متعلق به زنا و کثیری از محرمات داخل در این عبارت نیستند، بلکه محدوده این عبارت عبادات و معاملات که هر دوی اینها هم می توانند متعلق نهی واقع بشوند و هم دارای دو حالت هستند: عبادت گاهی صحیحاً واقع می شود و گاهی فاسدن، معامله هم گاهی صحیحاً واقع می شود و گاهی فاسدن. این جهتش مورد مناقشه نیست، یعنی کسی نمی تواند بگوید با اینکه مورد نزاع خصوص عبادات و معاملات، چرا در عنوان بحث گفتند النهی عن الشیء، که ما جمود به این عبارت اگر بکنیم همه اشیاء متعلقه نهی رو شامل می شود؟ لکن خب ذیل عبارت قرینه است بر این که مقصود اون منهی عنهایی است که قد یتصف به صحه و قد یتصف بالفساد، و این تنها در مورد عبادات و معاملات پیاده می شود، نه در سایر امور منهی و امر. این جهتش خیلی مهم نیست، لکن این تعبیر به یقتضی النهی عن الشیء هل یقتضی الفساد، خب میبینید که کلمه اقتضا معنای ظاهرش همون سببیت و مؤثریت و تأثیر، لذا وقتی که اجزاء علت تام مرا می شمرند می گویند مقتضی شرط عدم المانع، اینها که ترکیب پیدا بکنه علت تامه تحقق پیدا می کند و مقتضی رو در علت تامه معنا می کند، یعنی اونی که اثر از او ترشح پیدا می کنه و نقش در حصول اثر داره، مثل نار نسبت به احراق که مؤثر در احراق عبارت از نار، منتها خب شرط هم داره، مانع هم هست که عدم المانع هم باید تحقق داشته باشد. پس کلمه یقتضی به معنای یؤثر، به معنای سببیت. اون وقت اگر ما در عنوان محل نزاع عنوان رو به این کیفیت تعبیر بکنیم که مرحوم های آخوند تعبیر کردن، با بعضی از ادله‌ای که در بعضی از موارد محل بحث بعداً ذکر می شود با اونها تطبیق نمی کنه و قابل انطباق بر اونها نیست. مثلا در باب معاملات که حالا بعداً انشاءالله بحث میکنیم، بعضیا میگویند که نهی ازش استفاده فساد میشود. میپرسیم چرا؟ علت این که نهی رو شما ازش استفاده فساد میکنید، میگویند برای خاطر این که نهی در باب معاملات این ظهور دارد در ارشاد به فساد معامله. وقتی که روایت فرزن میفرماید لا تبع ما لیس عندک، این لا تبع ما لیس عندک غیر از مسئله لا تشرب الخمر، لا تشرب الخمر این ظهور در زجر از ارتکاب خمر و شرب خمر دارد، اما لا تبع ما لیس عندک معناش این نیست که اگر مالی را که ملک شما نیست و ارتباط به شما نداره، شما اگر این مال رو فروختید اگر به تو اشتری تو روی این مال صادر کردید، یک عمل حرامی مرتکب شدید، نه مسئله تحریم نیست. مسئله این است که میخواد بفرماید که اگر مال مردم رو بفروشی بدون اذن صاحبش، خیال نکنی که این معامله تأثیر در تملیک و تملک میکنه، خیال نکنی این مثل معامله ایست که روی مال خودت انجام میدهی. نه، اگر مال مردم رو بفروشی، من تو رو ارشاد میکنم که به اون هدف نمیرسی و این معامله تأثیر در تملیک و تملک نمی کنه. خب حالا بعضیا در باب معاملات و یا حتی در باب عبادات میخوان از راه اینکه نهی ارشاد به فساد میکنه، مسئله فساد رو در این بحث مطرح میکنن و قائل به فساد هستن. خب حالا اونهایی که از این راه مسئله رو مطرح میکنند، آیا ما میتوانیم نسبت به اینها کلمه یقتضی که به معنای سببیت و تأثیر، ما در مورد اینها این تعبیر رو به کار ببریم؟ ارشاد چه ربطی به سببی و تأثیر؟ این داره راه نمایی میکنه، این داره یک حقیقتی رو حکایت میکنه. مسئله ارشاد و راهنمایی در حقیقت حکایت یک واقعیت داره به ما میگوید، مثل اون اوامر ارشادیه‌ای که یک نسبت به مریض خودش صادر میکنه، معناش این است که یک واقعیتی رو برای این مطرح میکنه که اگر بخوای سلامت بشوی و سلام رو بازیابی، راهش این است که مثلا این داروها را استفاده کنی، این غذاهای مخصوص رو استفاده کنی. اما ما نمیتونیم بگوییم که ام طبیب اتون مؤثرتون فی سلامت المریض. نه، او یک ارشاد و راه نمایی میکنه. لا تبع ما لیس عندک، حالا این که این ارشاد درسته یا درست نیست، اینا رو بعدن بحث میکنیم انشاءالله. لکن اون کسی که میگوید نهی در معاملات ازش استفاده فساد میشود و ازش میپرسیم که راه استفاده فساد چیه، میگوید برای اینکه این نهی ظهور دارد در ارشاد به فساد. آیا ظهور در ارشاد به فساد رو ما میتونیم اسمش رو اقتضا بگذاریم؟ اسمش رو مؤثر و سبب بگذاریم، یعنی علت این که این معامله با وجود نهی سببیت پیدا کرده، یا اینکه نه ارشاد در واقع عرض کردیم حکایت بیان یک واقعیت و هدایت به یک حقیقت، که اگر مار مردم رو شما فروختی بدون اذن، بدان که این تأثیر در تملیک و تملک نمی کند. به دنبال این معامله ملکیتی حاصل نمی شود. پس یکی از اقوال در مسئله اینه، و این با کلمه یقتضی که ظهور در سببیت و تأثیر داره هیچ گونه تناسبی بین این دوتا وجود نداره. کما این که اگر ما کلمه یقتضی را برداریم به جای او کلمه یدل را بگذاریم، بگیم النهی عن الشیء هل یدل علی فساده ام لا، اگر اینجوری تعبیر بکنی طوره، میگیم با توجه به دو نکته این هم درست نیست که ما چنین تعبیری بکنیم. یکی این که یدلو چون فاعلش عبارت از نهیه و نهی هم از مقوله لفظه، نهی همون هیئت لا تفعله، خب لا تفعل از مقوله لفظه، چیزی که از مقوله لفظ باشه اگر ما کلمه دلالت رو به اون نسبت دادیم، معناش این است که یک دلالت لفظی و یک دلالت وضعی وجود داره. بله، کلمه دلالت رو ما در غیر لفظ هم استعمال می کنیم، میگیم وجود مثلا یک دود در یک جایی دلیل بر این است که اونجا آتشی وجود داره. اما اگر فاعل یدلو لفظ شد و چیزی که از مقوله لفظه، اگر ما گفتیم که زیدون مثلا قائمون یدلو علا کذا، چون موضوع ما یک جمله لفظیه و از مقوله لفظه، معناش این است که این دلالت رو هم ما باید در رابطه با لفظ و ظهور لفظی و ظهور وضعی حتی ملاحظه بکنیم. خب حالا اگر گفتیم النهیو یدل علی الفساد، نهیم یعنی لا تفعل از مقوله لفظه، این رو فاعل یدلو قرار دادیم، باید محدوده دلالت رو عبارت از دلالت مربوط به عالم لفظ بدانیم. خب بدانیم در حالی که باز وقتی که ما اقوال رو بررسی میکنیم میبینیم بعضی ها که شاید حالا بعدن هم ما همین رو تقویت بکنیم، بعضی ها اینجوری گفتن که اگر نهی متعلق به عبادتی بشود ازش استفاده فساد میشه. میپرسیم چرا؟ چراش رو اینجوری برا ما بیان میکنند. میگویند اگر نهی متعلق به عبادت شد، معناش این است که این عبادت مبغوض مولاست. هر چیزی که متعلق نهی واقع بشه، این کشف از مبغوضیت اون شیء منهی عن و مبعدیت او از ساحت مولا داره. اون وقت اینا اینجوری میگن اذا تعلق النهی بالعباده، تعلق نهی به عبادت معناش مبغوضیت این عبادت. و اینجا یک حکم عقلی پیاده می شود. عقل می گوید چیزی که مبغوض مولاست، این نمی تواند عبادت مقربه للمولا باشه. چیزی که انسان رو از ساحت مولا دور میکنه چطور میتونه انسان رو مقربه الالمولا باشه؟ لذا شما در مسئله اجتماع امر و نهی در صلات در دار قصبی، با اینکه دو تا عنوان وجود داشت، یک عنوان صلات و یک عنوان قصب، عرض کردیم که بعضی از اساتید بزرگ ما می‌فرمودند که در عین حال ما نمی‌تونیم این صلات در دار قصبی را صحیح بدانیم، با اینکه قائل به جواز اجتماع بودند، معذالک می‌گفتند که صلات در دار قصبی باطله. امام بزرگوار هم تا حدی تمایل به این مطلب داشتند، گرچه ما نپذیرفتیم و عرض کردیم که بنابر قول به جواز اجتماع نمی شود صلات در دار قصبی محکوم به بطلان باشه. اما در ما نحن فی فرض این است که خود عبادت منهی عنه، نفس عنوان عبادت منهی عنه. فرض کنید مثل صلات حائض، بنابراین که یک حرمت ذاتیه داشته باشه، اون وقت این قائل میگوید که اگر یک عبادتی منهی عنها واقع شد، معناش این است که این عبادت مبغوض مولاست. و چیزی که مبغوض شد، عقل میگوید نمیتواند صحیح باشه، برای اینکه معنای صحت این است که انسان رو به مولا نزدیک بکنه و عنوان مقربیت درش وجود داشته باشه. حالا این حرف درسته یا نه، ما نمیخواییم روی این تکیه کنیم، ولی خب یه همچین مطلبی هست که میگوید علت این که نهی متعلق به عبادت ازش استفاده فساد میشود این است که نهی کاشف از مبغوضیت، و عقل میگوید بین مبغوضیت و بین صحت و مقربیت اجتماع امکان نداره، پای عقل در کار میاد. خب اگر پای عقل در کار آمد، چطور ما میتونیم کلمه یدالله رو به کار ببریم؟ برای اینکه معنای دلالت یعنی دلالت لفظی، دلالتی که مستند به ظهور لفظ و مربوط به عالم لفظ باشه، مثل باب مقدمه واجب. اینهایی که در باب مقدمه واجب از راه ملازمه عقلیه مسئله وجوب مقدمه رو قائل شدن، آیا درسته که بیان اینجوری تعبیر بکنن، بگوین که وجوب الصلات یدل علی وجوب الوضوء؟ ازشون بپرسیم کجای وجوب صلات دلالت بر وجوب وضو میکنه؟ بگن ملازمه عقلیه در کار بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، چون ملازمه در کار، ما میتونیم بگیم که وجوب الصلاه یدل علی وجوب الوضوء. این تعبیر درستی نیست، این مربوط به حکم عقل و ظاهر کلمه یدل یعنی لفظ در محدوده لفظی خودش یک همچی دلالتی رو داره. لذا نه در مانحنفی نه در مسئله مقدمه واجب ما نمیتونیم به حساب لفظ بگذاریم و کلمه دلالت رو در اینجا مطرح بکنیم. پس بهتر این است که هم کلمه یقتضی و هم کلمه یدلو هر دو کنار گذاشته بشه و به جای او یک لفظی و یک کلمه ای رو به کار ببریم که با همه اینها سازگاره. همون کلمه یکشفو یا یستفادو که با همه اینها می سازه. تعلق النهی به شیئن هل یستفادو منه فسادو، هل یکشفو ان فساده. یه همچی تعبیراتی که هم با اون لا تبع ما لیس عندک که ارشاد به فساد سازگار باشه و هم با این ملازمه عقلیه‌ای که بین مبغوضیت و بین فساد بنابر قول بعضی از قائلین مطرحه. این یک نکته ای بود در رابطه با عنوان محل نزاع. و اما مقدمات، یک مقدمه رو چون ما قبلا بحث کردیم به اصطلاح به صورت گذرا و اشاره می کنیم و اون این است که اگر نظرتون باشه در مسئله اجتماع امر و نهی، مرحوم آی آخون اونجا این بحث رو کردن و اینجا هم اشاره می کنن. مرحوم آی آخون می فرمودن که فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی متعلق به عبادت، فرقشون و تغایر این دو مسئله در جهت مبحوث و انهاس، در حیث مبحوث و انهه، و می فرمودن که حیث مبحوث و انه در مسئله اجتماع امر و نهی عبارت از سرایت و عدم سرایت، یعنی قائل به اجتماع میگوید امر از محدوده صلات سرایت به قصب نمی کنه و نهی هم از محدوده قصب سرایت به صلات نمی کنه، اما قائل به امتناع اجتماع قائل به سرایت بود. لذا می فرمودن که در مسئله اجتماع امر و نهی تمرکز بحث روی سرایت و عدم سرایت، اما در مسئله تعلق نهی به عبادت بحث روی این تمرکز داره که اگر یک عبادتی منهی و عنه واقع شد، آیا این تعلق نهی مستلزم فساد عبادت هست یا مستلزم فساد عبادت نیست؟ پس اینجا در این حیث بحث می شود، اونجا در اون حیث بحث می شه. لیکن ما اونجا عرض کردیم و اینجا هم اشاره می کنیم که مسئله تعدد حیثیت برای تغایر بین مسئلتین در اونجای درسته که این دوتا مسئله حداقل موضوعشون یکی باشه، لیکن بگیم محمولها مختلفه و جهات بحث و حیثیت بحث فرق میکنه. مثل اینکه در نحو یک مسئله این است که الفاعلو مرفوعان، یک مسئله این است که الفاعلو مقدمان فی الذکر علی المفعول. خب این هر دو موضوعش فاعله، لیکن حیث بحثش فرق میکنه. الفاعل و مرفوعان حیث بحثش مسئله اعراب فاعله، اما الفاعل و مقدمان فی الذکر علی المفعول، این حیث بحثش جای ذکر فاعله که کجا فاعل در کلام جایگاه داره. در یه همچین مواردی مسئله تعدد جهت و تعدد حیثیت مبعوث و انها مطرحه. اما اگر از ما سوال کردند که الفاعل و مرفوعان با المفعول و منصوبان این تغایرشون چه تغایری هست، و ما سوال میکنیم که چه وجه اشتراکی بین این دوتا وجود داره که ما بیاییم دنبال تغایر بگردیم. نه موضوعشون به هم ارتباط داره و نه محمولشون به هم مربوطه. دیگه نباید اینجا مسئله تعدد حیثیت رو ما مطرح بکنیم. و ما اونجا عرض کردیم که فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی متعلق به عبادت یه همچی چیزیه، یعنی نه موضوعشون به هم ارتباط داره نه محمولشون به هم ارتباط داره. اونجا موضوعش چیه؟ اگر بخوایم قضیه تشکیل بدیم، موضوع اینه: تعلق الامر و نهی بالعنوانین المتصادقین فی واحد، یا به تعبیر آی آخون، حالا این جهتش اینجا فرق نمی کنه، اجتماع الامر و نهی، هل جایزون یعنی ممکنون، ام غیر جایزن یعنی مستحیلون. پس موضوع اجتماع امر و نهی، محمولم جایزون و مستحیلون قضیهی که اونجا تشکیل داده میشه یک همچی قضیه است. اما در مسئله نهی متعلق به عبادت موضوع اینه: اذا تعلق النهی بالمعاملت او العباده، این موضوع محمول، هل یقتضی فساده ام لا یقتضی فساده، موضوعشون به هم میخوره یا محمولشون به هم ارتباط داره. دو مسئله ای که نه موضوعش یکیه نه محمولش یکی هست، اون موضوع اجتماع امر و نهیه، این موضوعش تعلق و نهی به شیعه، اون محمولش جایزون ام مستحیلونه، این محمولش یقتضی الفساد او لا یقتضی الفساده. وقتی دوتا مسئله اینجوری ما داریم، دیگه نوبت به این نمیرسه که ما بشینیم تغایر بین مسئلتین رو در جهت مبحوث و انها قرار بدیم. اصلا ارتباطی اشتراکی وجود نداره که ما به دنبال تغایر بگردیم، و این تغایر جهت مبحوث و ان مال دو مسئله است که حداقل در یک جهت مشترک باشند. اون وقت ما دنبال تعدد جهت و حیثیت مبحوث و انها بگردیم. این رو مفصلا در اونجا ذکر کردیم، چون اینجا هم مرحوم آی آخون اشاره کردن تذکرن این مقدمه هم ذکر شد تا بعضی از مقدمات دیگر در این بحث انشاءالله.